نه بر نمیداره گوشک شما داره.
خب شاید حمام رفته باشم.
تشویش دارم، نکنه یک وقت برش اتفاق افتاده باشه.
وا چی اتفاقی؟ نام خدا مادر جانت از نوم کرده سالم تر است. سر منم میخوره ای پیر سال.
نه بابا چی میگی؟ مادرم تکلیف قلبی داره، فشار داره، شکر داره.
خب شاید خو باشه.
خو است؟ خو صدای موبایل خدا نمیشنه؟
شاید صدای موبایل خود گل کده باشه راحت خواب کنه. تو چرا قدر پشتی گپ میگردی؟
مادرم از این اخلاقا نداره. من برش گفته بودم که موبایلش روی سایلنت نمانه.
ای بابا بلا در پس خودت و مادرت. اینا رو بیخی زار جانم کدی. این همه از صبح بر آقا نان جور کدم و نمیفهمم کارا رو کدم و خانه رو پاک ستره کدم. آله شیشته اینجا برای من به جایی که نان بخوره تشویش مادر خدا داره. دیوانیم کردی دیگه؟
منیرا جان من خود چیز بده نگذارم. چرا قال مقال میکنه؟ مادرم از تشویش شده.
خب خیبه خبر خانه ایش که دل دارم بگیره. برو ببینشه زندگی رو زار جان من کردی امرای مادرت. فکر میکردم که جدا زندگی کنم از شرش لامان هستم، ولی نه خیلی نه فایده نداره. خودشم که نباشم موبایل به دستت هست.
میگم میفهمی چی میگی؟
من میفهمم چی میگم، ولی تو نمیفهمی که چی میکنی. به خاطر او پیرزال زندگی من بیخی خراب کردی. ایش نمیفهم که چی میکنم. زندگی من چی هست اصلا معلوم نیست.
پیرزال چی هست؟ او مادرم اصلا.
بر من پیرزال است. نان زار جانم کردی. فهمیدی زندگی رو زار جانم کردی.
حالا کجا میری منیره؟ تو حق نداره با مادرم توهین کنی بعد بری. لا حول ولا. خیر باش که نمبرش بگیرم.
حبیب خودش را به خانه مادرش رساند و مادرش بیهوش پیدا کرد. او بلا فاصله مادرش به شفاخانه رساند. دکتر به حبیب گفت مادرش سکته قلبی کرده و اگر کمی دیرتر به شفاخانه رسانده می شد دیگه کاری نمی شد کرد.
حبیب
خدا رو شکر که باوش آمده. مادر جان خوب هستین؟
من کجا هستم بچه‌م؟ چی شده؟
چیزی نشده مادر جان، هیچی نشده. خودتان شفاخانه هستین؟
شفاخانه از چه خاطر بچه‌م؟ اینا چی هست که در دست من بند کردن؟
مادر جان دست ندارن، شور نخورن از جایتان. یک ذره حالتان بد بود، این حالی هم حالتان خوب میشه. میرم خانه بخیر.
از چه خاطر من رو شفاخانه آوردی بچه‌م؟
پروا نداره مادر جان، بعد از زیر نظر دکتر باشین.
از دست تو های بچیم. منیره کجاست جان مادر؟
منیره خانه است. میبخشین که نامد از خودتون اصفایی.
نه بچیم پروا نداره، برو خانه پیش زنت که زنت تناس قربانت شوم.
میگم مادر جان
من خوب استم.
مگر من نگفته بودم که اگه حالتان بد شد به من تلفن کنین؟ چرا وقت حالتان بد شد به من خبر ندادین؟
راستش بخوای هیچ نفهمیدم که چی شد. یک دفعه یه قفس سینم درد شدید پیدا کرد، دیگه نفهمیدم.
فضل خدا که بخیر تیر شد. خودتان باید بیشتر مراقب باشن مادر عزیزم.
من خوب استم بچیم، تشویش مرا نداشته باش. برو خانه که زن تناز بچیم. برو
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در قسمت بعد بشنوید.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید چه غذاهایی برای شروع غذای کمکی کودک مناسب است؟ بهترین غذایی که می توان برای اولین بار به کودک داد، غذایی است که شبیه شیر مادر باشد. این غذا باید نرم و پورمانند باشد و مزه شبیه شیر مادر داشته باشد. ایره هم بگوییم که این غذا باید آسان هضم شود تا موجب ناراحتی معده و روده کودک نگردد. می توانید برای اولین غذا از غلات استفاده نمایید. تنها عیب آن مزه و طعم آن است که ممکن است برای فرزندتان چندان دلچسب و مطبوع نباشد. توصیه دکتران این است که کودک را با انواع غذاها آشنا کنید، ولی دو غذای جدید را یک باره وارد رژیم غذایی کودک نکنید.
در خدمت شما خوبان هستیم. از نشرات نیمروزی رادیو دری خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کند تا اینجای برنامه ها لذت برده باشین و اوقات خوب و مناسبی برای شما از آن نیز فراهم آمده باشد. ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم که با این بخش خبری همراهی بفرمایید. سرپرست وزارت داخلی افغانستان برای بررسی وضعیت امنیتی قندوز وارد این ولایت شد. همزمان با تشدید حملات طالبان و سقوط 7 ولسوالی قندوز، عبدالستار میرزکوال سرپرست وزارت داخلی افغانستان امروز پنجشنبه با هدف بررسی وضعیت امنیتی وارد این ولایت شد و با مسئولان محلی دیدار کرد. انعام الدین رحمانی سخنگوی پلیس قندوز گفت که عبدالستار میرزکوال در دیدار با مقامات مسئول قندوز درباره ارسال تجهیزات و نیروهای تازه نفس به این ولایت قول مساعد داده است. جزئیات این گزارش را همکارم قریشی تقدیم می‌دارد.
وزیر امور داخلی افغانستان غرض رسیدگی به امور نظامی عازم ولایت قندوز در شمال این کشور گردید. صبح امروز جنرال عبدالستار مرزاکوال سرپرست وزارت امور داخله به ولایت قندوز رفت. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله هدف این سفر ارزیابی وضعیت امنیتی ولایت قندوز و ایجاد هماهنگی بین نیروهای نظامی کشور خواند و گفت:
صبح امروز جنرال عبدالستار میرزاکوال سرپرست وزارت امور داخله به ولایت قندوز سفر کردند و هدف از سفر بررسی وضعیت امنیتی است و تعبید درست قوا تقویت هماهنگی میان نیروهای مشترک امنیتی در ولایت قندوز به شمول ولسوالی ها و ارزیابی سطح تهدیدات دشمن، سرکوب دشمن و تامین امنیت در ولایت اهداف از این سفر است و تاکید به سرکوب دشمن مردم افغانستان با رهبری ولایت و با رهبری امنیتی از نزدیک وضعیت تحلیل و ارزیابی میشه و انشاءالله وضعیت در ولایت بهبود خواهد پیدا کرد به اثر تشخیص خلاها و تدابیر فعال به منظور تأمین امن و نظم عامه.
و گفته آریان سرپرست وزارت امور داخله میخواهد تا امنیت در شهر و ولسوالی های این ولایت تأمین گردیده، اما هنگی ایجاد و مخالفین سرکوب شوند. این در حال است که به تازگی شماری از مناطق و ولسوالی ها به دست طالبان در شمال از جمله قندوز و بلخ افتاده و همچنان شماری از شخصیت ها از جمله فایق معاون استراتژی وزارت امور داخله روز گذشته به ولایت بلخ سفر داشته که علاوه از وی به خاطر تقویت نیروهای خیزش مردمی حتی محمد نور و محمد محقق نیز عازم بلخ شدند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر از ذبیح الله قریشی در پایتخت افغانستان. دکتر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در رأس هیئتی برای دیدار و گفتگو با جو بایدن همتای آمریکایی عازم واشنگتن شد. این نخستین سفر رئیس جمهور این کشور به آمریکا از زمان پیروزی جو بایدن است و در شرایطی انجام می شود که تنها چند هفته به خروج کامل عساکر آمریکایی از افغانستان باقی مانده است. قصر ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه اعلام کرد که رئیس جمهور در این سفر در دیدارهای جداگانه با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، اعضای کنگره و سنا در مورد روابط دو کشور و اوضاع امنیتی افغانستان بحث و تبادل نظر خواهد کرد. اشرف غنی را در سفر به آمریکا امرالله صالح معاون اول، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه، حمدالله محب مشاور امنیت ملی و وحید عمر رئیس اداره ارتباطات همراهی می کنند. علمای دینی در تخار افغانستان با حمایت از نیروهای امنیتی آمادگی خود را برای مبارزه با طالبان اعلام کردند. با گزارش آوا همزمان با بسیج مردمی در ولایات شمالی و شمال شرقی افغانستان دیروز چهارشنبه شماری از علمای دینی در تخار با برداشتن سلاح حمایت خود از نیروهای دولتی برای جنگ با طالبان را اعلام کردند. در هفته‌های اخیر نزدیک به 1000 تن از باشندگان تخار بر اساس طرح بسیج مردمی مسلح شده و از آمادگی علیه طالبان خبر دادند. دبیر شورای امنیت روسیه استفاده کشورهای غربی از مسئله افغانستان به عنوان حربه‌ای برای حل مسائل ژئوپلیتیک غیر قابل قبول این کشور را یادآور شد. نیکولای پاتروشوف امروز و در نهمین کنفرانس بین‌المللی امنیتی مسکو گفت که در دوره حضور کشورهای غربی در افغانستان تولید مواد مخدر در این کشور ده‌ها برابر افزایش یافته و دست کم 40 برابر رشد کرده است. و گفته دبیر شورای امنیت روسیه تولید و قاچاق مواد مخدر منبع مالی بسیار بزرگی برای تروریست‌ها در افغانستان به وجود آورده است. دبیر شورای امنیت روسیه گفت که در همین حال معتقدیم که استفاده کشورهای غربی از مسئله افغانستان برای حل مسائل ژئوپلیتیکی از جمله تقویت و افزایش حضور نظامی بازیگران غیر منطقوی در این منطقه غیر قابل قبول است. وزیر دفاع روسیه بر ضرورت بکارگیری امکانات سازمان همکاری شانگهای که در آن همه کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران و پاکستان حضور دارند هم تاکید کرد. در پی اوجگیری کرونا دولت افغانستان محدودیت‌های کرونایی را برای سومین بار پیاپی تمدید کرد. وزارت صحت عامه افغانستان امروز اعلام کرد که بر اساس مصوبه جدید محدودیت‌های کرونایی که از 22 جوزا به مدت 2 هفته وضع شده بود اکنون با تمدید 2 هفته دیگر تا 18 سرطان ادامه می‌یابد. هدف از تمدید محدودیت‌های کرونایی کنترل شروع موج سوم کرونا در این کشور است. این سومین بار است که وزارت صحت عامه افغانستان محدودیت‌های کرونایی را در این کشور تمدید می‌کند. تعطیلی دانشگاه‌ها، مدارس، مراکز آموزشی، باشگاه‌های عروسی، باشگاه‌های ورزشی، استخرها و برخی تجمعات عمومی و دورکاری تعدادی از کارمندان دولت افغانستان بخشی از محدودیت‌های کرونایی در افغانستان است. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که این روزها افغانستان بدترین وضعیت شیوع موج سوم کرونا را تجربه می‌کند که این موج در مقایسه با موج‌های اول و دوم به مراتب فراگیرتر و دارای تلفات بیشتر است. وزارت صحت عامه افغانستان از جمهوری اسلامی ایران برای تامین اکسیژن و تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای بیماران کرونایی درخواست کمک کرده که این درخواست مورد پذیرش ایران نیز قرار گرفته است. بر اساس گزارش روز گذشته وزارت صحت عامه افغانستان آمار فوتی‌های کرونا در این کشور به 4452 نفر و شمار مبتلایان به 109532 نفر افزایش یافته است. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که با فوت 144 نفر دیگر از مبتلایان به کووید 19 در شبان روز گذشته، تعداد جان باختگان این بیماری در ایران به 83473 نفر رسید. بر اساس آمار رسمی کشورها، ویروس کرونا تاکنون بیش از 180 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 3,908,000 نفر نیز بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که واکسن‌های ساخت ایران برای تزریق سراسری در کشور آماده شده است. کیانوش جهانپور امروز گفت که محموله‌های واکسن کوبرکت به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران تحویل داده شده و در سراسر ایران آماده مرحله تزریق است. جهانپور افزود که دیگر واکسن‌های داخلی هم وجود دارند که هر ماه تولیدشان افزایش پیدا خواهد کرد. به گفته کیانوش جهانپور، واکسیناسیون ایرانی تا نقطه ایمنی جمعی تا پایان فصل پاییز و ابتدای فصل زمستان امسال تکمیل خواهد شد. متخصصان و دانشمندان ایران موفق به تولید و ساخت چند نوع واکسن برای مقابله با ویروس کرونا شدند که موجب تحسین جامعه جهانی شده است. تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. عصر خوبی داشته باشید و خداوند پشت و پناه شما.
اخبار را شننده بودید. تشکر میکنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. با استقبال برنامه در وادی نور میرویم به مدت 50 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده میشود.
در وادی نور.
پروردگارا، تو با لطف ازلی و علم ذاتی بر تمام امور آگاهی و بر هر چیز توانایی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، حالتان چطور هست؟ امیدوار هستیم در هر کجا که هستین و صدای ما را میشنوین خوب و خوش و خرم باشین و آرامش و امنیت قرین لحظه هایتان باشه و کلام نورانی حق انشاءالله همیشه در زندگی هایتان جاری و ساری باشه. با افتخار از رادیو دری و با برنامه قرآنی در وادی نور در خدمتتان هستیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-4017 در فضای مجازی. برنامه امروز را با بخش های متنوع آغاز می کنیم و پذیرای حضور گرمتان هستیم. قرآن و عطرت، اسماء الهی با جان شنیدن، آداب تلاوت، بسوی روشنایی، در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند برای خانه‌های خود سهمی از تلاوت قرآن قرار دهید، چون هر کس در خانه خود قرآن تلاوت کند کارهای اهل آن خانه آسان گردد و خیر و برکت در آن خانه زیاد شود، و هر خانه‌ای که در آن قرآن تلاوت نکنند کارها بر اهل آن تنگ شود و خیر و برکت در آن خانه کم گردد و ساکنان آن بی برکت و در نقصان باشند.
قرآن و اطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قرآن دوستان عزیز. شیخ صدوق رحمت الله علیه در کتاب امالی خود صفحه 130 از ریان ابن شبیب روایت کرده که گفت در اولین روز از ماه محرم به محضر مولایم حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام رسیدم. حضرت پس از سلام و احوال پرسی به من فرمودند ای پسر شبیب، آیا امروز روزه گرفته ای یا نه؟ عرض کردم نه یبن رسول الله. حضرت رضا علیه السلام فرمودند امروز همان روزی است که حضرت زکریا علیه السلام و درگاه پروردگارش دعا کرد و عرضه داشت
خداوندا، از طرف خود فرزند پاکیزه اینیز به من عطا فرما که تو دعا را می شنوی.
خداوند متعال در اول محرم دعای حضرت زکریا را مستجاب ساخت.
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا.
و هنگامی که او در محراب ایستاده مشغول نیایش بود، فرشتگان او را صدا زدند که خدا تو را به یحیی بشارت می‌دهد، کسی که کلمه خدا را تصدیق می کند.
منم قرآن، منم قرآن، پیغام جاویدا. منم قرآن، منم قرآن، بیا یک دم تماشا کن گلستان محمد را، نگر در آیه های من جمال آل احمد را. منم رود شویم مگر موجم نمی بینی، من آن گلزار دل جویم چرا یک گل نمی چینی. منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان.
شما دوستان عزیز صدای ما را از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران و از شهر مشهد مقدس میشنوین. در این لحظه همراه میشیم با آقای شجاعی تا با اسم عفو که یکی از اسمای حسنای الهی است آشنا شویم.
یا اسماء الحسنا یا خالقنا غفرانا نسألك و انت الاسما.
اسماء الهی.
یا ذا الاسماء الحسنا یا خالقنا سبحانك الله التواب الاله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب.
يا رب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه‌های گذشته گفتیم که خداوند نامهای زیبایی دارد که بهترین و اساسی ترین وسیله شناخت خداوند متعال و گام نهادن در مسیر عبودیت و بندگی اوست. انسان در پرتو این اسما می تواند به نحو شایسته و بایسته هدف و سبک زندگی خود را با جهان هستی تنظیم کند و در پرتو درخشندگی و تشعشعات این اسماء زیبا در وجود و درون خیش مسیر تزکیه و تربیت را هموار نماید. با معرفت و آگاهی از رموز اسماء الهی، شیرینی ایمان چشیده و محبت به خداوند متعال و شوق به لقایش در انسان لبریز می شود، به طوری که هرگز جایی برای ناامیدی از رحمت و شفقتش باقی نمی ماند. یکی از این نامهای زیبا اسم عفو است. عفو درباره خداوند به معنی برطرف کننده آثار گناهان به طور کلی است. بنده گناهکار با اتکای این نام از یأس خارج شده و با اطمینان اطاعت و عبادت خداوند متعال را از نو آغاز می نماید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
عفو اشاره به گذشت و لطف و بخشش خدا دارد. گذشت او آنقدر زیباست که حتی آثار بدیها را از بین میبرد. اگر گذشت با منت و یادآوری گذشته ها باشد، شخص خجالت میکشد، اما خداوند از تقصیر او میگذرد و حتی تاریکی های گذشته را نیز از قلب شخص محو میکند. اسم عفو به معنای صرف نظر کردن و رها کردن است. از این رو برای بیان صرف نظر کردن از عقوبت گناه به کار می رود. هنگامی که کسی کاری می کند که مستحق تنبیه و مجازات می گردد، اما صاحب حق از مجازاتش صرف نظر می نماید و او را می بخشد، به شخص بخشنده عفو گفته می شود. به عنوان مثال، کسی امانتی به دیگری داده و او موظف به حفظ آن بوده، اما آن را حفظ نکرده و امانت ضایع شده است. ضایع کننده از صاحب امانت طلب عفو می کند. مفهوم طلب عفو ما از خداوند متعال نیز یعنی می دانیم که خطا و معصیت نموده ایم. خداوند نیز حق دارد که ما را به جزای عملمان برساند و معذب گرداند، اما با طلب بخشش از سوی ما و تجلی این اسم از عقوبت ما صرف نظر می کند.
سبحان الله.
اسم غفور خداوند از لحاظ معنی به اسم عفو بسیار نزدیک است. غفور به معنای پوشش دادن می باشد. این پوشش دادن جنبه ها و ابعاد گوناگونی دارد. یکی از ابعاد آن سبب می گردد که آثار گناه پدیدار نگردد، مانند جراحتی که با باند، لباس و پارچه پوشانده می شود، یا زمانی که روی خطای کسی پوشش می گذارند تا دیگران متوجه آن نگردند. خدای غفور روی گناهان پوشش می گذارد تا جایی که حتی خود شخص نیز آن را نبیند و بیاد نیاورد و اثرات سوء آن بر جان، روان، اخلاق و سرنوشت فرد از بین برود. هر لغزش و هر خطایی و هر نقیصه و هر عیبی به جای خود اثر نامطلوب دارد که مهمترین آنها ممانعت از ظهور آثار و برکات اعمال نیک و صالح است. خداوند عفو با بخشش و چشم پوشی از لغزش ها و خطاها و نقیصه ها نه تنها انسان را از گناه و آلودگی ها پاک می گرداند، بلکه با غفران خیش آثار آنها را نیز از بین میبرد که نتیجه آن خیر و برکت در دنیا و نعمت و پاداش عظیم در آخرت است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
الحمد
دوستان عزیز، شما میتونین رادیو دری را در فضای مجازی هم دنبال کنین. در توییتر با این آدرس
parstoday_dari.
در فیسبوک هم رفیق و همسفر شما ایم با این آدرس
رادیو دری.
در اینستاگرام هم ما را پیدا کنین با این نشانی
parstoday_dari/.
در تلگرام هم همراه شما هستیم با این آدرس
رادیو دری آی آر.
سری به آپارات هم بزنید به این آدرس
parstoday_dari.
parstoday.com/dari هم سایت رادیو دری است. ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. اما در این لحظه گوش جان می سپاریم به تلاوت سوره مبارکه غاشیه با صدای استاد عبدالعزیز حسان.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا إن إلينا إيابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
صدق الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، سوره مبارکه غاشیه بود با صدای استاد عبدالعزیز حسان که تقدیم شما عزیزان شد. پیامکی می‌خوایم در این لحظه از دوست خوبمان آقای حسین جعفرزاده از شهر مزار شریف که گفتن سلام، وقتتان بخیر، تشکر از برنامه خوبتان. به نظر من اگر ما هدایت واقعی را می‌خوایم و اگر می‌خوایم که درست‌ترین مسیر را پیدا کنیم، باید قرآن بخوانیم و از آموزه‌های آن پند بگیریم و عمل بکنیم. دقیقا همینطور هست آقای جعفرزاده عزیز، امیدوار هستیم خداوند ما و شما را در این راه کمک کنم.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
معجزة خالدة ما أعظم
حرمها من كلمات من الرحمن علينا.
سروران گرامی ارجمند، یکی از آداب تلاوت قرآن کریم ادب قرائت روزانه آن هست که در بخش بعدی سخنان آقای علامی را در این باره تقدیمتان میکنیم.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
آداب تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان و علیک بتلاوت القرآن على كل حال. یکی دیگر از ادبهای تلاوت قرآن قرائت روزانه قرآن است، به این معنا که ما مسلمانان باید تلاش کنیم هر روز قرآن بخوانیم، در طول شبان روز یک وقتی رو اختصاص بدهیم به قرائت قرآن، یا اوقاتی رو به فراخور حال و کارهای روزمره‌ای که داریم اختصاص بدیم به قرائت قرآن کریم. یکی از با ارزشترین عبادت‌ها قرائت و خواندن قرآن است. این کار به اندازه اهمیت داره که خداوند تبارک و تعالی در سوره مزمل آیه 20 خطاب به ما مسلمانان می‌فرماید: فقرأوا ما تیسر من القرآن، آنچه برای شما میسر است قرآن بخوانید. یکی از چیزهایی که در کتابهای روایی اسلام وجود داره توصیه ها و سفارشاتی است که از معصومین سلام الله علیهم اجمعین به ما مسلمانان رسیده. برخی از سفارش ها مهم هست. چرا؟ برای این که سفارش کننده خود انسانی معصوم و والاست و مخاطب او هم باز یکی از اولیای خدا و از معصومین است. این روایتی که در تلیعه سخن قرائت کردم یکی از همین روایت هاست، یعنی مضمون روایت سفارشی است که رسول گرامی خدا خطاب به امیر مؤمنان علی علیه السلام کند. می فرماید: و علیک بتلاوت القرآن علا کل حال، خطاب به علی علیه السلام که بر تو باد در هر حال و شرایطی تلاوت قرآن. خب این روایت اهمیت قرائت قرآن، تلاوت قرآن و انس با قرآن رو مطرح میکنه. یعنی انسان متوجه میشه از این روایت که تلاوت قرآن چه اندازه در پیشگاه رسول گرامی خدا اهمیت داره. در آیه 20 سوره مزمل نیز ما اهمیت تلاوت قرآن رو نسبت به سایر عبادات باز میتوانیم ببینیم. این آیه که خواندم، فقرأوا ما تیسر من القرآن، در ادامه آیه آمده که علم ان سیکون منکم مرضا، خدا میداند که گروهی از شما بیمار میشوید. و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، و گروهی دیگر برای به دست آوردن فضل الهی یعنی کسب روزی به مسافرت میروند. و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، و عده‌ای برای مبارزه در راه خدا از منزلها خارج میشوند و مشغول جهاد میشوند. اما در همه این حالها دقت کنید ادامه آیه رو، فقر او ما تیسر من، باز در همین حالی که در مسافرت هستید، در حالی که مریض هستید، در حالی که حتی در راه خدا دارید مبارزه می کنید، در برابر دشمن ایستادید، از فرصتها استفاده کنید،
هر قدری که میتوانید قرآن بخوانید، یعنی قرآن خواندن رو ترک نکنید ولو به اندازه‌های کم. همه اینها، این آیه و روایتی که خواندم و روایات دیگه، دلالت میکند بر اهمیت تلاوت قرآن و برنامه‌ریزی برای قرائت روزانه قرآن. سر مطلب چیست؟ معلوم هست، برای اینکه قرآن کتاب زندگی ماست، قانون اساسی ماست. ما باید به این کتاب زندگی روزانه نگاه کنیم، چون هر روز زندگی میکنیم، هر روز تلاش میکنیم. ملاحظه بفرمایید، ما برخوردمون با قرآن باید مثل برخورد دانش آموزی باشه که برای روزهای درسی و سال تحصیلیش برنامه نوشته. دانش آموز میبینید اول صبح برنامهش رو نگاه میکنه که امروز چه کلاسهایی رو داره، چه تکلیفهایی رو باید انجام بده. عصر باز به برنامه ها نگاه میکنه که چه کتابهایی رو باید بخونه برای درس فردا، چه تکالیفی رو باید انجام بده. یا شما مدیران اجرایی، کارگزاران حکومتی رو ملاحظه بفرمایید، در اتاقهای کارشون برنامه‌هاشون روی تابلو می‌نویسن، هر از چند گاهی به برنامه نگاه می‌کنن که چه ساعتی فلان جلسه رو دارن، آیا فلان کاری که نوشتن انجام دادن یا نه. ملاحظه بفرمایید، ما با قرآن باید چنین برخوردی داشته باشیم، یعنی در برنامه‌های زندگی جایی رو برای تلاوت قرآن قرار بدیم و خودمون رو به قرآن عرضه کنیم، از قرآن مدد بگیریم در رابطه با کارهایی که داریم انجام می‌دهیم. اگر با قرآن این گونه برخورد بکنیم، هم در دنیا کام روا هستیم و هم در آخرت سعادتمند. یک سوال اینجا مطرح است که خب حالا که ما متوجه شدیم تلاوت قرآن این اندازه اهمیت داره، ما هر روز اگه بخوایم قرآن بخوانیم چند آیه خوب قرآن بخوانیم؟ این سوال باشه انشالله پاسخش برای جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
دوستان عزیز، پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند حکایت قرآن و مردم حکایت زمین و باران است. در حالی که زمین مرده و خشکیده است، ناگاه خداوند بر آن باران می‌فرستد و زمین تکان می‌خورد. سپس باران‌های تند را فرو می‌ریزاند و زمین تکان دیگری می‌خورد و رشد می‌کند. آنگاه پشت سر هم نهرها را از دره‌ها جاری می‌سازد تا آنکه زمین می‌روید و گیاهانش بالیدن می‌گیرند و خداوند آن چرا مایه آراستگی زمین و خوراک مردم و حیوانات است از دل آن بیرون می‌آورد. قرآن نیز با مردمی که آن را بپذیرند چنین می‌کند.
قرآنی بود پیرمردی داشت تو حرم میذاش، گفتم آقا این قرآن پاره پوره است، به درد کسی تو حرم نمیخوره. گفت آقا به درد منم نمیخوره. گفتم بده من میبرم صحافی میکنم بدم کسی استفاده بکنه. رفتم صحافی کردم، بعد یه روز خودم داشتم حباشی این قرآن رو نگاه میکردم، دیدم دست نوشته از آیت الله العظمى مرعشی نجفی اعلی الله مقامه الشریف، خواص بعضی از آیات نوشته. این آیات چقدر خاصیت داره. بعضی پدرها میان به ما میگن، میگن آقا ما نمیتونیم نسبت به آینده جوانامون نگران نباشیم، تو این دنیای وانفسا نگرانیم نسبت به آینده جوانامون، چی کار بکنیم؟ نمیشدم که تو گاف صندوق حبسش بکنیم، چی کار بکنیم؟ راهکارشو تو قرآن ارائه داده. آیت الکرسی رو با دستتون بنویسید، سردر خونهاتون آویزون بکنید. درمان بسیاری از دردها تو قرآنه، ولی ما درمان رو دنبالش میگردیم جاهای دیگه. آیاتی از قرآن هست که راهکار به ما یاد داده. میتونیم سعادتمند دنیا و آخرت بشیم، میتونیم با نشاط توی این دنیا زندگی بکنیم. استرس خاطر چرا؟ استفاده کردن از قرصای آرام بخش چرا؟ به جای قرصای آرام بخش روزی 50-60 آیه از قرآن بشینن زن و مرد بخونن، خصوصا جوانایی که تازه زندگیشونو دارن شروع میکنن، مقید کنن خودشونو، مقید باشن روزی 50-60 آیه بشینن از این قرآن بخونن، بعد آثارشو تو زندگیشون خودشون میفهمن. چه خواست عجیبی داره. دستورالعمل‌های متعددی تو قرآن داریم. بریم نگاه بکنیم خواص آیاتو ببینیم چیه. من واردش نمیشم، فقط فی الجمله داشته باشیم که این قرآن کلیدای عجیبی توش داره، فقط هم با خوندن برای انسان حاصل میشه. بخونیم قرآن و یاد که گرفتیم، بعد که میخونیم تأمل و تفکر در آیات قرآن، ببینیم چه نورانیتی برامون به همراه داره.
تشکر دوستان عزیز و ارجمند از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه در وادی نور هستین. بخش بعدی آماده پخش هست با گویندگی آقای شجاعی.
بسوی روشنایی. با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 10 و 11 سوره عنکبوت در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و من الناس من یقول آمنا بالله فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ.
وَأَزْمَرْتُمْ کسانی هستند که میگویند به خدا ایمان آورده ایم، اما هنگامی که در راه خدا شکنجه و آزار میبینند، آزار مردم را همچون عذاب الهی میشمارند، ولی هنگامی که پیروزی از سوی پروردگارت برای شما بیاید میگویند ما هم با شما بودیم. آیا خداوند به آنچه در سینه های جهانیان است آگاه تر نیست؟
وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ.
مسلماً خداوند مؤمنان را می شناسد و به یقین منافقان را نیز می شناسد.
در ادامه آیات قبل این آیات به گروه دیگر از مؤمنان اشاره دارد که تنها در حالت رفاه و آسایش زندگی اهل ایمان هستند و هرگاه نگهداری ایمان برای آنها با سختی و مشکل همراه باشد، از ایمان و یاری مؤمنان دست می شویند و به کنار می روند. اما هنگامی که مشکلات برطرف شد و مؤمنان دوباره به قدرت رسیدند، خود را شریک اهل ایمان نشان می دهند. آنها می گویند ما همه جا در کنار شما و با شما بودیم، پس در این پیروزی هم شریک شما هستیم. ادامه آیات می‌فرماید خداوند از باطن همه انسان‌ها آگاه است و می‌داند چه کسانی حاضرند برای حفظ ایمان تا پای جان بایستند و چه کسانی با اندک سختی از ایمان خود دست برمی دارند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، ایمان برخی از مردم زبانی است نه قلبی. پس به هر ادعای ایمانی اعتقاد نکنیم، زیرا ایمان واقعی افراد در هنگام گرفتاری آنها در سختی ها معلوم می شود. دو، گاهی ایمان آوردن و یا حفظ و نگهداری ایمان هزینه دارد که اهل ایمان سختی های راه را می پذیرند و تحمل می کنند. و نکته سوم این که منافقان افرادی فرصت طلب هستند. به هنگام سختی و خطر می گریزند و در هنگام راحتی و پیروزی خود را در کنار مردم و همراه آنها نشان می دهند تا از دستاوردها و مزایای آن بهره‌مند شوند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شکران یا ربی شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا
سرونان گرامی ارجمند، نقل شده که روزی نزد حضرت امام رضا علیه السلام از جایگاه والای قرآن سخن به میان آمد. آن بزرگوار در پاس داشته برهان و معجزه بودن این کتاب فرمودند: قرآن ریسمان و رشته مستحکم و دستگیره نیرومند و راه روشن و تعالی بخش خداست که انسان را به سمت سوی بهشت رهنمون می شود و از گرفتار شدن به آتش جهنم نجات می بخشد. این کتاب آسمانی در گستره زمان هرگز کهنگی نخواهد پذیرفت و تلاوت او بر زبانها دشوار و خسته کننده نیست. راز و رمز این حقیقت آن است که قرآن فقط برای زمان خاصی و امت ویژه‌ای قرار داده نشده، بلکه این کتاب عالی ترین دلیل است برای هر انسانی و هیچگاه باطل و کاستی در آموزه‌هایش راه پیدا نمی کند، بدین سبب که از نزد پروردگار حکیم و ستودنی نازل شده است.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما:
در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
دوستان عزیز، به این ترتیب به بخش پایانی برنامه، یعنی بخش کارشناسی، رسیدیم و امروز هم بهره می‌بریم از حضور سبز آیت الله هاشمی اورزگانی در این بخش.